بازداشت شدگان روزهای اخیر در ایران درگذشت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران خبر تیراندازی به معترضان را بی پایه خواند. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت یکشنبه گرم و آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در یک شنبه 21 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 12 ژوئیه 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای تهران فردا دوشنبه در تهران مثل امروز گرم خواهد بود و خورشید خانم دمای هوا را در آغاز تابستان از 20 به 40 درجه خواهد رسوند. امیدوارم که ساعت خوبی در پیش داشته باشید و در اینجا میپردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها همکارم علیرضا طاهری ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. آقای طاهری،
رسانه‌های دولتی چین از قول مسئولان استان سینکیانگ، شین جیان در غرب آن کشور اعلام کردند شمار مجروحان ناآرامی‌های هفته گذشته مسلمانان در این استان به 1680 تن رسیده است. دولت خودمختار استان عمدتاً مسلمان نشین شینجیان پیش از این شمار مجروحان را نزدیک به 1000 تن اعلام کرده بود. بر پایه گزارش رسانه‌های دولتی چین در درگیری میان مسلمانان اویغور و هانها که اکثر جمعیت چین را تشکیل می‌دهند، همچنین 184 تن جان دادند. درگیری‌های قومی در استان شینجیان خونبارترین رویداد در دهه‌های گذشته در چین به شمار می‌رود. به گفته اویغورها برخورد شدید نیروهای پلیس با شرکت کنندگان در یک مراسم اعتراضی مسالمت آمیز دلیل بروز این درگیری ها بوده است. سهراب اعرابی، جوان 19 ساله‌ای که در گیرودار اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تهران بازداشت شده بود، در زندان اوین درگذشت. یکی از بستگان آقای اعرابی در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرد و گفت جسد وی امروز یک شنبه به خانواده‌اش تحویل داده شده است. شماری از پایگاه‌های اینترنتی از جمله پایگاه نوروز، ارگان جبهه مشارکت از احزاب اصلاح طلب ایران، دلیل مرگ سهراب اعرابی را شکنجه اعلام کردند. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل پیشتر از احتمال شکنجه افراد بازداشت شده در ایران ابراز نگرانی شدید کرده بودند. سرلشکر پاسدار حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، تیراندازی بسیج و نیروهای انتظامی به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران را تکذیب کرد. به گزارش ایرنا، آقای فیروزآبادی در نامه‌ای خطاب به امام زمان نوشته است مسئولان با حکمت و تدبیر به کار بردن سلاح را به خاطر پیشگیری از هر گونه آسیب به مردم منع کرده بودند و نیروهای حافظ امنیت هیچگاه سلاحی در دست نداشتند و به کار نبردند. شمس‌الدین عیسایی از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی بازداشت شده است. به گزارش روزنامه سرمایه، آقای عیسایی را که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی مدیر کل حقوقی وزارت کشور بود، افرادی ناشناس بازداشت کردند و به مکانی نامعلوم بردند. حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت آزادی 5 ایرانی بازداشت شده در عراق به موضوع برقراری رابطه با آمریکا ارتباطی ندارد. دولت عراق اعلام کرد که بر پایه توافقنامه امنیتی میان بغداد و واشنگتن تمام کسانی که ارتش آمریکا بازداشتشان کرده بود باید به دولت عراق واگذار می‌شدند و این 5 ایرانی نیز در چارچوب همین توافقنامه آزاد شدند.
با سپاس از علیرضا طاهری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می‌شنوید. در جریان دیدار مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی با تعدادی از خانواده‌های بازداشت شدگان اخیر چه گذشت؟ تا دقایقی دیگر. آیت الله منتظری از مراجع شیعه در پاسخ به نامه فرزند سعید حجاریان گفته است که امیدوار است مسئولان دولت در سیاست خشونت‌بار خود تجدید نظر کنند. در همین رابطه گزارش و گفتگوی نیز خواهیم داشت. از وضعیت برخی از بازداشت شدگان و محل نگهداری آنها در ایران خبری نیست. از جمله شیوا نظرآهاری با مادر این عضو کمیته دانشجویی در واقع گزارشگران حقوق بشر گفتگو خواهیم کرد. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. روزنامه اعتماد ملی روز یکشنبه خبر داد که مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی و یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری با تعداد دیگری از خانواده‌های بازداشت شدگان روزهای اخیر دیدار کرده است. بر اساس این گزارش، آقای کروبی در دیدار با خانواده‌های سعید حجاریان، محسن امینزاده، شهاب طباطبایی، کیوان صمیمی و هنگامی شهیدی خواستار آزادی بازداشت شدگان روزهای اخیر شده است. این فعالان سیاسی و مدنی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد بازداشت شدند و از وضعیت اکثر آنان اطلاعی در دست نیست. بهروز کارونی گزارشی دارد در همین زمینه.
شایعه جانباختن سعید حجاریان، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در زندان، دیدار مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی و یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری با خانواده او را در روز پنجشنبه به دنبال داشت. به نوشته یه روزنامه اعتماد ملی، اما وجیهه مرسوسی، همسر سعید حجاریان با تکذیب تمام شایعات منتشر شده از وضعیت جسمی مساعد او خبر داد. با این همه خانم مرسوسی نسبت به روند رسیدگی به پرونده همسرش ابراز نگرانی کرد و با توجه به بیماری سعید حجاریان خواستار تسریع در روند رسیدگی به پرونده او شد. مهدی کروبی نیز ابراز امیدواری کرد تا هرچه سریعتر آقای حجاریان آزاد شود و بار دیگر از مسئولان خواست تا هرچه سریعتر بازداشت شدگان روزهای اخیر را که به خاطر اعتراض به روند برگزاری انتخابات در زندان به سر می‌برند آزاد کنند. این نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری همچنین گفت در بازداشت‌های اخیر نقض قانون‌های صریحی صورت گرفته است که مسئولان امنیتی باید پاسخگوی این قانون شکنی‌ها باشند، نه اینکه به دیگران اتهام بزنند. در شرایطی که اتهام صدها بازداشت شده روزهای اخیر به طور رسمی از سوی قوه قضاییه اعلام نشده است، برخی گزارش حاکی از آن است که آنها به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند، اتهامی که در سالیان اخیر علیه فعالان سیاسی و مدنی وارد شده است. به نوشته یه روزنامه اعتماد ملی، همسر محسن امینزاده، عضو مؤسس جبهه مشارکت و معاون اسبق وزیر امور خارجه، در دیدار با مهدی کروبی گفت که به رغم انتشار اخباری درباره وضعیت نامساعد آقای امینزاده و انتقالش به بیمارستان، همچنان از وضعیت او بی اطلاع است. آقای کروبی نیز با ابراز تأسف از این موضوع به حوادث پس از انتخابات اشاره کرد و گفت متاسفانه پس از انتخابات ریاست جمهوری معترضان به روند برگزاری انتخابات را به صورت دست جمعی بازداشت کردند و این در حالی است که تاکنون هیچ کدام از آنها از حق قانونی انتخاب وکیل و مذاکره با او برخوردار نبوده است. دبیرکل حزب اعتماد ملی افزود محل نگهداری اکثریت زندانیان و سلامت آنها برای خانواده‌هایشان معلوم و محرز نیست. این نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری همچنین در دیدار با خانواده شهاب طباطبایی، رئیس ستاد 88، کیوان صمیمی، مدیر مسئول نشریه توقیف شده نامه و فعال سیاسی و هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در استان تهران، ابراز امیدواری کرد که آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، پیش از دوره دوم مسئولیتش بازداشت شدگان روزهای اخیر را آزاد کند تا به گفته او گامی مؤثر در جهت تفاهم و وحدت ملی برداشته شود. در این حال مهدی کروبی با انتقاد از ایجاد محدودیت در فضای اطلاع رسانی در ایران گفت امنیت را کسانی برهم می‌زنند که آزادی بیان و قلم را محدود می‌کنند و مانع از اجرای قانون اساسی می‌شوند.
پس از گزارش بهروز کارونی، در گزارش دیگر آیت الله حسین علی منتظری از مراجع شیعه در پاسخ به نامه فرزند سعید حجاریان گفته است امیدوار است که مسئولان دولت ایران در سیاست خشونتبار خود تجدید نظر کنند. وی با انتقاد شدید از حکومت جمهوری اسلامی و اقدامات سرکوبگرانه مقامات علیه معترضان نتایج انتخابات در بخش‌هایی از نامه با ذکر مثال‌های تاریخی اقدامات اخیر حکومت ایران را با اقدامات فرعون و در جای دیگر با آنچه بر امام حسین و یارانش گذشت مقایسه کرده است. مانیا منصور با جزئیات بیشتر.
آیت الله منتظری در نامه خود خطاب به دختر حجاریان می نویسد به راستی هیچ روزگاری تختر و اندوهناکتر از روزگار سیطره ظالمان متظاهر بدین بر مظلومان دیندار و تسلط قانونگویان قانونگریز و قانونسای بر قانونگرایان قانونخواه نیست که با بیاخلاقی تمام زهر حلاحل ستم و بیقانونی را با ظرف بلورین و پاک دین عدالت و قانون در کام تشنه مظلوم و حق خواه ریخته و چنین می نمایند که جز تحقق دین عدل و قانون را نمی خواهند. این مرجع تقلید شیعیان در ادامه با اشارات تاریخی و تشبیه آن با وضعیت فعلی می نویسد در تاریخ این قبیل نامردمان بسیار بودند. فرعون گفت بگذارید موسی را بکشم و پروردگارش را بخواند، چون من می ترسم که دین شما را دیگرگون کند و یا در زمین فساد و تباهی را آشکار نماید. و هم اینان سید و شهدا علیه السلام و اصحاب او را به نام حاکمیت دین و اتهام خروج بر حاکمیت دینی با رقتبارترین حال به شهادت رسانده و خاندانش را با همین مکر به اسارت کشیدند. عجبا که اینان نه از سرگذشت گذشتگان عبرت می آموزند و نه از پند ناصحان بهره می برند. پایان نقل قول. زینب حجاریان کاشانی فرزند سعید حجاریان در نامه خطاب به آیت الله حسین علی منتظری نوشته است بیش از 2 هفته است که پدرم را بدون هیچ اتهامی بازداشت کردند. اصلا مگر این بدن مجروح و ناتوان میتواند جرمی مرتکب شود؟ سعید حجاریان عضو جبهه مشارکت در اواخر اسفند ماه سال 1378 مورد سوء قصد قرار گرفت. بر اثر اصابت گلوله‌ای به گردن او، آقای حجاریان بدون کمک قادر به راه رفتن نیست و نگهداری او نیازمند اقدامات ویژه است. آیت الله منتظری در پاسخ به نامه زینب حجاریان نوشته است دخترم، پدرت و سایر زندانیان سیاسی که این روزها به بند کشیده شده و برای گرفتن اعترافات دروغ و خلاف واقع زیر شکنجه و فشار قرار گرفتند چشم و چراغ ملت رشید ما می باشند. پایان نقل قول. هرچند آمار مشخصی از تعداد دستگیر شدگان بعد از انتخابات ریاست جمهوری در دست نیست، اما هفته گذشته یک نماینده مجلس به نقل از دادستان کل کشور گفته بود دست کم 500 نفر از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران در زندان به سر می‌برند. تعدادی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران از جمله محسن میردامادی، دبیرکل جبهه مشارکت، عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، سعید حجاریان از اعضای جبهه مشارکت، محمد علی ابتهی، معاون پارلمانی رئیس جمهور سابق ایران، بهزاد نبوی از وزیران دولت‌های رجایی موسوی و عیسی سحرخیز در میان بازداشت شدگان هستند. آیت الله منتظری در بخش دیگری از پاسخ خود به نامه فرزند سعید حجاریان به متصدیان امور توصیه کرده است به راه مستقیم بازگردند و بیش از این با آبروی اسلام و تشیع بازی نکنند و حقوق اقشار معترض را تضییع ننمایند و با عدل و ملاتفت ماندگار شوند. آیت الله منتظری سرشناس‌ترین روحانی منتقد حکومت ایران افزوده است امیدوارم هرچه زودتر مسئولین کشور در سیاست خشونتبار خود تجدید نظر کرده و برای جلب رضایت عامه و به خصوص اقشار وسیعی که در آرای آنان تقلب شده متنبه شده و خطاهای گذشته را جبران نمایند. پایان نقل قول. آیت الله منتظری در سال 1367 هنگامی که جانشین آیت الله خمینی بود با ارسال نامه‌هایی به رهبر جمهوری اسلامی ایران به اعدام‌های دست جمعی آن سال اعتراض کرد. این اعتراض ها از جمله دلایل اصلی عزل آیت الله منتظری از جانشینی رهبر جمهوری اسلامی ایران شمرده شده است. به دنبال اعتراضات به نتیجه 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری در تهران و برخی شهرهای ایران به گفته مقامات دولتی دست کم 20 نفر از معترضان کشته شدند.
گزارش مانیا منصور را می شنیدیم درباره پاسخ آیت الله منتظری به نامه فرزند سعید حجاریان. در گزارشی دیگر هفته گذشته یا دقیق تر بگوییم پنجشنبه 18 و جمعه 19 تیر ماه یک نامه و 5 فتوا از آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعه منتشر شد که به نظر می رسد مرحله تازه‌ای از بحران مشروعیت را به تنش سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بیفزاید. نامه 18 تیر را آیت الله منتظری در پاسخ به نامه استمداد زینب حجاریان دختر سعید حجاریان از اصلاح طلبان زندانی نوشته و فتواهای پنجگانه در پاسخ به 5 مورد استفتای حجت الاسلام محسن کدیور صادر شده است. آرمان مصطفی گزارشی دارد در همین زمینه.
اگر به طور خیلی خلاصه تنها به مهمترین نکات اشاره کنیم، باید بگیم در نامه روز پنجشنبه 18 تیر آیت الله حسین علی منتظری اعمال حکومت جمهوری اسلامی ایران رو با استناد به آیاتی از قرآن با حکومت فرعون مقایسه کرده و در جای دیگر اون رو با حکومت یزید برابر نهاده و در فتواهای پنجگانه یک جا آیت الله منتظری میگوید اگر حاکمی شرط عدالت، امانتداری و تدبیر رو که از شرایط الزامی ولایت او بوده از دست بده، خود به خود و بدون نیاز به عزل از ولایت ساقطه. و در جای دیگری میگه اگر کسی که متولی امور جامعه است جور بورزد، یعنی ستمگری کنه، یا عمدن با احکام شرع و میثاق‌های ملی که در قانون آمده مخالفت کنه، جائر و ولایتش جائرانه است. برای روشن‌تر شدن معنای این اصطلاحات فقهی و اهمیت دینی و سیاسی اونا از آقای حسین شریعت مداری فرزند آیت الله العظما سید کاظم شریعت مداری خواهش میکنم پیش از هر چیز توضیح بدن معنای فقهی جائر و اهمیت اطلاق صفت جائر یا جائرانه به یک حکومت در مذهب شیعه چیه؟
جائر در مقابل عادل هست. جائر حاکمی است که جور می‌ورزه، در مفاهیم شرعی تولا به حاکم عادل یعنی دوستی حاکم عادل و تبرای از حاکم جائر از وظایف مسلمانان هست. وقتی صفت جائر تثبیت شد بر روی یک حاکمی، اون وقت وظیفه همه مسلمانان هست که از او دوری بکنن، عزلش رو بخوان، مقاومت بورزن. در روایات هست که یک کلمه حق در روبروی یک حاکم جائر از 70 سال عبادت ثوابش بیشتر هست.
آیت الله حسین علی منتظری در فتواهای پنجگانه پس از تأکید بر عدم مشروعیت حکومتی که شرایط لازم رو از دست داده باشه، گفته که مردم باید از مفیدترین و کم هزینه ترین راه ممکن برکناری این حکومت رو بخواهند. آیه شریعت مداری چون این فتوایی برای چه کسانی وظیفه و تکلیف شرعی ایجاد میکنه؟
معمولا فتاوی علمای شیعه برای مقلدینشون تکلیف ایجاد میکنه، ولی در مورد امور عقلی در حقیقت دایره نفوذ کلام نخبگان دینی فراتر از مقلدین خودشون هست و بقیه هم وقتی میبینن که این سخنان معقول هست، علاوه بر این که شرعیس معقول هم هست، طبعا به اون گردن مینن.
در این میان میبینیم که مراجع دیگر دینی در قم هم هر یک به نوعی ناخرسندی خودشون از رویدادهای اخیر ایران و نتایج انتخابات ریاست جمهوری رو نشون میدن، هرچند که واکنش همه اونها به تندی آیت الله منتظری نیست. ناخرسندی مراجع تقلید از فتواهای آیت الله منتظری هست تا تبریک نگفتن به آقای محمود احمدی نژاد. آقای شریعت مداری، امروز رابطه مراجع تقلید شیعه با حکومت و به ویژه با شخص آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چطوره؟
وقتی علمای اعلام نه تنها صحبت‌های آقای خامنه ای رو تایید نکردند، بلکه به رئیس جمهوری که ایشون میگوید خودش رو با اون نزدیکتر حس میکنه، میگوید در این انتخابات تقلبی نشده و این انتخابات سالمترین انتخابات بوده، اکثریت قریب به اتفاق علمای معروف در مقابل این گفته هاست یا سکوت میکنند یا اینکه به انهای مختلف عدم رضایت خودشون رو ابراز میکنند. در حقیقت همون سخن آقای منتظری که سلب مشروعیت از ولی فقیه هست تحقق عینی و خارجی پیدا کرده.
بعضیا میگن روابط حکومت جمهوری اسلامی با مراجع تقلید وارد مرحله تازه‌ای شده. آیا این گفته قدری قلوف آمیز نیست؟
ببینید، این از طرف حکومته که این روابط وارد مرحله جدیدی کرده، نه از طرف این علما، نه به خاطر صرفا خیانت به آراء مردم. امروز نیروهای امنیتی و نظامی، تیم به خصوصی از اونها، اصرار دارن که عرصه سیاست رو تصاحب بکنن، عرصه سیاستی که تاکنون بخشی از روحانیت در اون نفوذ داشته. بنابراین خواه ناخواه کار به اینجا داره میکشه که نقش این روحانیت در آینده چه خواهد بود. این نظامیانن که بعد از این سیاست را در معنای بزرگ خودش تولید میکنن و اون رو اجرا میکنن. روحانیون در نتیجه مجبورن که با چنین نظامی مخالفت کنن و این است که گفته میشه که وارد فصل جدیدی در این روابط میشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
درباره رویدادهای اخیر و بازداشت عده‌ای از معترضین در ایران، همکارم امیر زمانی‌فر در گفتگو با حسین باقرزاده تحلیلگر سیاسی نظر او را درباره پیامدهای احتمالی اعتراضهای اخیر می‌پرسد. حسین باقرزاده در لندن:
من فکر می‌کنم این اعتراض‌ها به صورت گسترده ادامه پیدا خواهد کرد. البته با توجه به شرایط ایران و سرکوبی که در هفته‌های گذشته پیش اومده، طبیعی است که مردم نتونن به طور وسیع به خیابان‌ها بیان، ولی به مناسبت‌های مختلف مانند 18 تیر ممکنه باز نمونه‌هایی از این تظاهرات رو ما ببینیم. اونچه که به نظر من مردم براشون مهمه اینه که این تظاهرات یا این اعتراضات به نحوی رهبری بشه، و اگر رهبری به صورت فعال انجام بشه، طبیعی است که مردم ممکنه استقبال بیشتری نشون بدن. ولی اگر رهبری ضعیف باشه یا اینکه برخورد مشخصی نباشه، طبیعی است که مردم باید به طور خودجوش این کار را انجام بدن، و به طور خودجوش هم طبیعی است که منتظر فرصت هایی مانند سالگرد 18 تیر میمونن که به مناسبت های اینجوری تو خیابون بیان.
فکر میکنید این وسط نقش آقایان موسوی، کروبی و حتی خاتمی چی هستش، با توجه به اینکه در روزهای اخیر جز آقای کروبی که برای یک نامه ای هم منتشر کرده، اکثر اینها در اعتراض به انتخابات بوده و آقای موسوی مدعی است که برنده انتخابات بوده، با توجه به اینکه ایشون سکوت کرده، فکر میکنید این روند به چه سمت و سوی پیش خواهد رفت؟
بله، اشاره من هم به نقش رهبری در واقع همین مسئله بود که اگر این آقایان یا سایر رهبران این اعتراضات به طور فعال مسئله رو دنبال نکنن، طبیعی است که ممکنه باعث سردی مردم و گردش مردم از این رهبران بشه و بعد به طور خودجوش این تظاهرات ادامه پیدا کنه. ولی اگر این عناصر رهبری بتونن به طور فعال مسئله رو دنبال بکنن و رهنمود بدن و سکوت نکنن، شاید بشه تظاهرات رو به صورت سازمانی یافته تری دنبال کرد.
آقای دکتر باقرزاده، مقام های جمهوری اسلامی همواره گفتن که کسانی که در این تجمعات شرکت میکنند به هر حال افرادی هستند که از سوی کشورهای خارجی سازماندهی میشن و این تظاهرات علیه کل نظام جمهوری اسلامی است. فکر میکنید با توجه به این گفته ها آقای موسوی اگر بخواد از این تجمع کنندگان و تظاهر کنندگان حمایت کنه، به نوعی این ایستادگی در مقابل نظام جمهوری اسلامی نیست؟
بله، این فرمولی است که جمهوری اسلامی ایران همواره در برابر اعتراضات مردم مطرح کرده و هر گونه اعتراضی رو وابسته به خارج یا برانگیخته از خارج تلقی کرده. در مورد این تظاهرات اعتراضات اخیر، ما می‌دونیم که اکثریت تظاهرکنندگان و اعتراض کنندگان کسانی بودند که در این انتخابات شرکت کرده بودند و به دلیلی که رأیشون خونده نشده یا اینطوری که مدعی هستند تقلب شده به خیابان‌ها آمدند. ولی طبیعی است که بخش دیگر از جامعه هم که با کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران مخالفند در این تظاهرات اعتراضات شرکت کردند. و در اینجا البته خب آقای موسوی بایستی تکلیف خودشونو مشخص کنن. اگر میخوان که این حق به اصطلاح مسلم مردم رو که حق احترام به رأیشون هست محترم بشمارن، بایستی به طور جدی در این مسئله فعال باشن و صرف این که ممکنه وابستگی ایجاد کنه، یعنی از طرف حکومت به خارج، خب این نباید مانع از این کار بشه. البته میدونم که در ایران شرایط خیلی سخته و هر رهبری که بخواد به طور صریح و واضح با حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به خصوص با آقای خامنه‌ای مخالفت بکنه، خطر بزرگی را متوجه خودش میکنه. ولی من فکر میکنم این تصمیمی است که بایستی رهبران اجتماعی در هر دوره از زمان بگیرن، و اینجا طبیعی است که اگر آقای موسوی بتونه رهبری این حرکت رو به عهده بگیره، میتونه کسانی را هم که به حاکمیت رأی ندادن یا در انتخابش کرد نکردن به طرف خودشون جذب کنن.
افراد مختلف از گروه‌های مختلف جامعه مدنی، فعالان جامعه مدنی، حالا حقوقدان، روزنامه‌نگار، حتی عکاس‌های مطبوعاتی طی روزهای اخیر بعد از 22 خرداد ماه بازداشت شدند. کسانی بودند که حتی در مورد انتخابات هم اظهار نظر نکردند. هیچ نظری ندادند در مورد اینکه آیا انتخابات نتیجه‌اش مخدوش هست یا هر چیز دیگری. اینها را هم مقام‌های جمهوری اسلامی بازداشت کردند. هدف به نظر شما از اعمال این بازداشت‌ها چیه؟
هدف عمده و اصلی این بازداشت‌ها به طور طیف وسیعی که شما بهش اشاره کردید مسلم هدف ارعاب، یعنی تهدید مردمه که هر کس به هر نحوی که عمل انجام بده چه مستقیم یا غیر مستقیم حاکمیت ازش خوشش نیاد ممکنه تحت فشار و سرکوب قرار بگیره. و من فکر میکنم این سیاست کلی ارعابه که جمهوری اسلامی رو الان دنبال میکنه، و نه فقط فعالان سیاسی و فعالان مدنی و همونطور که اشاره کردید کسانی که از طریق تصویر یا نوشته یا به هر حال به نحو دیگری در انتشار و گزارش اخبار فعالیت میکردن هم مورد تهاجم حکومت قرار گرفتن. حکومت سعی میکنه که مردم رو از خیابان‌ها به خانه‌ها بکشونه و مانع از این بشه که اخبار و گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های اعتراضی مردم در سطح جهانی منعکس بشه.
گفتگوی حسین باقرزاده تحلیلگر سیاسی با همکارم امیر زمانی‌فر را میشنیدیم. در گزارش دیگر شیوا نظر آهاری عضو کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر و بسیاری دیگر از بازداشت شدگان حوادث پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کجا و در چه شرایطی نگهداری می شوند. در حدود یک ماه از بازداشت این گروه از فعالان جامعه مدنی ایران می گذرد، اما هیچ یک از نهادهای قضایی و امنیتی در جمهوری اسلامی از وضعیت بازداشت شدگان اطلاعاتی منتشر نکردند. انتشار گفته ها و تصاویر برخی از بازداشت شدگان تحت عنوان اعترافات نیز بر دامنه نگرانی ها افزوده است. شهرزاد کریمان مادر شیوا نظرآهاری در گفتگویی با محمد زرقامی از نگرانی هایش می گوید. خانم کریمان اعلام می کند او و بسیاری از مادرانی که نگران جان فرزندانشان در بازداشتگاه جمهوری اسلامی هستند و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را مسئول جان فرزندانشان می دانند. شهرزاد کریمان:
از روزی که شیوا بازداشت کردن تا الان یک ماه گذشته. تو این یک ماه 17 روز بود که بازداشت شده بود. یه تماس کوتاه 2 دقیقه‌ای با خونه داشت، در حد اینکه حالم خوبه. 209 هم من ازش پرسیدم که تنهایی کسی پیشت هست؟ گفت نه تنها. هر جایی هم که ما تا حالا پیگیری کردیم، چه خودمون چه وکیلش، اصلا هیچ جوابی تا حالا نشنیدیم مبنی بر این که کی آزاد میشه یا اونا به ما بگن کجا هست، وگرنه دیگه هیچ خبری نداریم تا امروز.
شما امروز هم گویا پیگیری رو داشتید در همین باره؟
دیروز وکیلشون خانم صدر رفته بودن دادگاه انقلاب که اونجا بازم با هیچ خبری ما نداریم و اصلا تو کامپیوتر اسمش نیست مواجه شدن. امروز هم بازم پدرشون به ستاد پیگیری مراجعه کردن، بازم اونجا بعد از یک ساعت که ایشون رو دم در معطل کردن بازم گفتن که برید خودمون خبرتون میکنیم، الان فعلا هیچ خبری نمیتونیم به شما بدیم. فقط ستاد پیگیری همین به پدرش گفتش که 209، حالش هم خوبه.
اطمینان دارید که شیوا در بند 209 امنیتی اوین نگهداری میشه با توجه به اینکه اونجا عنوان کردن به شما که اسم ایشون حتی ثبت هم نشده؟
والا هیچی رو نمیتونیم ما با اطمینان به شما من بگم، هیچی. در اینکه وقتی خودش داره از اون ور خط صحبت میکنه من نمیدونم اون ور خط چه خبره، واقعا تو آزادی کامل داره صحبت میکنه یا یه چیزیه که دیکته شده است داره صحبت میکنه. و این یه بارم همین فقط در حد همینی که من 209 هم و انفرادی هم حالم هم خوبه.
خانم کریمان، شما در مراجعاتی که داشتید اونجا چه مسائلی رو دیدید؟ یا از کسانی که آزاد شدن احتمالاً پرسیدید که شیوا رو کسی دیده یا نه؟ چون برخی اخبار نگران کننده هم از درون زندان‌ها منتشر میشه، در این باره چی میدونید؟
نه کسی اصلاً تا حالا از اینایی که از خونه اومدن بردن هیچ کدومشون تا حالا آزاد نشدن. کسایی که از خونه بازداشت شدن هنوز هیچ کدومشون آزاد نشدن و هیچ کدومشون هم اسمشون جای ثبت نشده. من که خودم دادگاه انقلاب میرم از قسمت پایین دادگاه انقلاب اصلا نمیذارن که من بالا برم، ولی وقتی وکیلشون مراجعه میکنه حتی بالا رفته تو کامپیوترم گفتن اسمش هیچ چیز ثبت نشده. نه شیوا هیچ کدوم از این بازداشتیای اخیر که همه اومدن از خونه ها بردن یا از محل کار بردن، اینا هیچ کدوم اسمشون جای ثبت نیست. ولی کسای دیگه که از تو خیابون جای بردن، خب یه سری اسامی به دیوار دادگاه انقلاب هست، به زندان اوین میرین یه سری هستن.
شده که خانواده های این افرادی که بازداشت شدن در طول این مدت، به ویژه کسانی که از درون خونه هاشون بازداشت شدن، بخوان گرد همایی داشته باشن یا بخوان اقدام دیگه ای رو انجام بدن؟
ببینید هر کسی به طور جداگانه